دیدار که ساعت قبل بوده، این دیدارها در آغاز این دیدارها که ساعت قبل بوده تا چه حد برای برادرها و خواهرها توضیح داده شده که در این برنامه چه میخواییم بکنیم، توضیح داده شده؟ بیش از قبل از دستور، بلکه به عنوان بخشی از دستور توضیح بدم که منظور از این برنامه چیست. ما منظورم از ما همه کسانی است که سلام بدید، همه کسانی هستند که در زندگی غیر از زندگی کردن، غیر از کار کردن برای مصرف کردن، برای خوردن بهتر، خوابیدن بهتر، پوشیدن بهتر و لذت بردن بیشتر، در خودشون یک انگیزه دیگر و تعهدی دیگر احساس میکنند. ما کسانی که در طول زندگی همواره در خودمان تعهدی بیش از زندگی کردن برای زندگی کردن احساس می کرده ایم، در پرتو آگاهی هامون و در پرتو تلاش هامون با تأیید و توفیق الهی تونستیم بر بخشی از مؤثرترین عوامل جامعه نامطلوب و نظام نامطلوبی که در آن زندگی می کردیم پیروز بشیم. اون بخش رو تا حدود زیادی سرکوب کنیم. این موفقیت و این پیروزی از همون اول هم می دونستیم تنها و تنها در حد گام نخستین در راه آینده مطلوب برامون ارزش داشت و ارزش داره، و می دونستیم که پس از برداشتن این نخستین گام باید خودمون را برای برداشتن گام‌های بعد آماده کنیم، و در برداشتن این گام‌های بعد همان لازم است که در برداشتن گام نخستین آگاهی بیشتر، احساس مسئولیت بیشتر و تلاش بیشتر، یعنی تداوم مبارزه‌ای که آغاز کردیم. برای خود من خوب معلوم بود که اگر ما در این مرحله نخستین موفق بشیم، پیروز بشیم، بارمون سنگین‌تر خواهد شد. خوب معلوم بود. که در این سیر سعودی و تکاملی که در پیش گرفته ایم، پس از رسیدن به نخستین قله نزدیک این کوه پیمایی دشوار، در پشت این قله کوتاه راهی دشوارتر و صعب العبورتر رو خواهیم یافت و باید برای عبور از آن نیرومند و توانا و مجهز و آماده باشیم. و مکرر در گفتگوهای خصوصی یا نیمه خصوصی و نیمه عمومی از چنین نشیب و فرازهایی که فرا راه ما هست یاد می کردم. معلومه اون که را در پیش بودیم همونطور که در مرحله نخست چندان آسان به دست آوردیم، در مراحل بعد نیز چندان آسان به دست نخواهیم آورد. کار لازم است و کار، تلاش و تلاش. به همین دلیل که از 3 ماه پیش به این طرف به طور طبیعی بر ساعات کار من اضافه شده، باید بیشتر کار کنم. هیچ چاره ای هم نداریم، تا رمق داریم باید حرکت کنیم، تلاش کنیم، آگاه تر بشیم، آگاهی بیشتر بدیم، کار منظم تر شکل یافته تر رو به عنوان اصل قطعی در تداوم این انقلاب مبارزه بپذیریم. به همین جهت حزب جمهوری اسلامی تشکیل شد. از سالها پیش اندیشه‌اش و طرحش وجود داشت، زمینه‌اش وجود داشت، همبستگی‌هایش وجود داشت، اما نه در شکل یک حزب به معنای خاصش. و در اولین لحظه که تونستیم این کارو بکنیم کردیم، و باز میدونستیم به کاری عظیم دست زده اید و دست زده ایم. همون روزها که اولین نام نویسی رو در همین جا آغاز کردیم. برای کس که دارای آرمان باشه نه سلطه‌جو، حزب جمهوری اسلامی حزب سلطه‌جو نیست. در بحث‌هایی که برای کلاس‌های برادران و خواهرانی که از شهرستان‌ها آمدند داشتیم تحت عنوان تشکیلات، با تأکید عرض کردم این حزب آرمان دارد. آرمانش این است که راه تکامل الهی انسان را بهتر بشناسد، بهتر شناسایی کند و بهتر بفهماید. اگر هم میخواد به قدرت سیاسی و به قدرت حکومتی و به قدرت اجتماعی دست بیابد، هوس سلطه طلبی را ندارد، هوس قدرت را ندارد. میخواد از قدرت به عنوان ابزاری برای پیمودن این راه تکامل برای همه استفاده شود، نه به عنوان یک شهوت و خواستی که در انسانهای جاه طلب همواره وجود دارد. و اونجا تأکید کردم که هر وقت در این حزب دیدید جاه طلبی ها و سلطه جویی ها و سرخری جویی ها، تفوق طلبی ها، استعلا ها داره خودشو نشون میده، برگردید و در درون همین حزب مبارزه ای رو با این روحیه آغاز کنید. این حزب میخواد راه به سوی سعادت بشری رو که اصلش رو یافته، اصلش راه الهی زندگی کردن و خدایی اندیشیدن و خدایی عمل کردنه، اصلی رو پیدا کرده، حالا میخواد راه تفصیلی با تمام مشخصات در ابعاد مختلف رو قد یکی یکی شناسایی کنه و بپیمایه. و برای این کار احتیاج هست به خیلی چیزها، از جمله کادر، کادر سازی. هیچ تشکیلاتی نمیتونه بدون کادر ساخته شده حرکت خودش رو گسترش بده و ادامه بده، میدان حرکت رو گسترده تر کنه و مسیرش رو طولانی تر. هیچ حرکتی نمیتونه. کادرها نقش تعیین کننده دارن در حرکت ها، حرکت های متشکل. برای ساخته شدن این کادرها احتیاج داریم به شکل دادن به آگاهی ها، آگاهی های اسلامی، آگاهی های اجتماعی، آگاهی های سیاسی. اما نه فقط آگاه شدن برای آگاه شدن، بلکه آگاه شدن برای خود ساختن، آگاهی هایی که بتونه در خودسازی ما نقش موثر داشته باشه. بنابراین این گرد همایی ها، این دیدار ها بخشی از برنامه کادرسازی حزب جمهوری است. باید برادرها و خواهرهای معارف اسلامی رو شکل یافته تر، جهتدار تر بشناسن، مسائل اجتماعی بشر رو شکل یافته تر و جهتدار تر و در رابطه با معارف اسلامی بدانن و زمینه های عمل برای خودسازی آگاهانه بر پایه معارف اسلامی و آگاهی ها و معلومات اجتماعیشون به دست آورن. این اون هدفی است که ما از این دیدارها داشتیم. من نمیدونم آیا همه برادران و خواهرانی که ثبت نام کردن در این کلاس ها همشون از اونهایی هستن که خواستار عضویت در حزب هم بودن یا نه، تقاضایی در این زمینه داشتن یا نه. اما اینو بدونید که بعضی که از ویژگی هایی که ما در حزب جمهوری اسلامی دنبال میکنیم اینه که در این حالی که حزب هست، در این حالی که یک مجموعه هست، یک حزب و مجموعه ای که در حصار خویشتن زندانی بشه نمیخواییم باشه. میخواییم اگر پرتوی دارد، اگر ارزشی دارد، برای همه باشه. خیلی دوست میداریم که حتی اگر واقعا از همین لحظات نخستین امکانات اجازه بده هر کاری میکنیم برای همه انسانهای این جامعه باشه، خوشحالتر خواهیم. منتها وقتی سخن از ساختن کادرها میشه، طبیعی است که اولویت به کسانی میخوره به طور طبیعی که در یک سازمانی عضویت پذیرفته باشن، بی اون که این رنگ محدودیت، رنگ تنگ نظری به خودش بگیره که اگر گرفت باز باش مبارزه کنید. هیچ چیز این حق نداره تنگ نظرانه باشه، هیچ چیزش. و تا ما حضور داریم خواهید دید که با همه این تنگ اندیشی ها خواهیم جنگید. همه من و اون که داریم بدونیم متعلق به همه و برای همه است و در خدمت همه. وقتی که بر عهده من در این برنامه کادرسازی گذاشته شده، عبارت است از ایدئولوژی اسلامی، معارف اسلامی و مبانی عقیدتیش. و به تعبیر دیگر جهانبینی اسلام. داره که از این گوشش به اون گوشش بفرد. جهان بینی بله. بله. من مثل اینکه یه ساعت و نیم وقت با دوستان دارم، همینطوره از 5 تا 6 و نیم. طبق معمولم این یه ساعت و نیم رو به دو بخش نامساوی تقسیم میکنم، اما نه به خلاف عدالتها. حالا خواستم بگید جوی عادلانش میکنیم. یک ساعت بحث میکنم و نیم ساعت میگذارم برای سوالات شما. اگر احساس کردیم که سوالات لازم و مربوط طوری که این نسبت صحیحی از آب در نمیاد و برای یک ساعت صحبت کردن بیش از نیم ساعت وقت برای سوال لازمه، اون وقت نیم و نیمش میکنیم، سه ربع صحبت میکنم و سه ربع شما سوال کنید. و اگر باز هم دیدیم ناجور و غیر کافی است، ما عکسش میکنیم، نیم ساعت من صحبت میکنم، یک ساعت هم شما سوال کنید. هوا دیگه بیش از این ببینیم، چون واقعا بله ببینیم حالا چگونه بهتر. کیفیت سوالات، دادن سوالات این باشه که دوستان سوالاتشون رو که به ذهنشون میرسه رو کاغذی که از همون اول کاغذ بریده و جدا شده ای که برای خودشون در دست دارن رو اون کاغذ ها یادداشت کنن فوراً، و در پایان صحبت 5 دقیقه تنفس خواهیم داشت که این کاغذ ها جمع میشه و به اون مقداریش که میشه پاسخ میدیم. اگر گاهی پاسخ یک سوال ایجاب میکنه که مباحثه 2 نفری هم داشته باشیم، فکر میکنم در یک کلاس روا باشه مباحثه 2 نفری، گاهی هم اینجا با هم مباحثه میکنم، به شرط اینکه در اون مباحثه واقعا مباحثه کنیم. اگر مخالفه و مجادله شد بنده دیگه حرف نمیزنم، چون مباحثه میدونید معناش چیه که پس چه ریشه ای؟ بحث یعنی چه؟ بحث یعنی جستجو، یعنی کاوش. بحث یعنی کاوش. فبعث الله غرابا یبحث فی الارض، یعنی زمین رو میکاوید. بحث کاوش. مباحثه یعنی با هم دیگه زمینه های ذهنی یا عینی رو کاوش کنیم تا اون چه حق است بیابیم. خیلی چیز مطلوبیه. دیالکتیک درست یکی از تجلیات دیالکتیک سازنده. و یا مذاکره است، به یاد آوردن، ذکر کردن و به یاد آمدن به کمک یک دیگر. خیلی چیز جالبیه. 2 نفر 3 نفر با هم همکاری میکنن در راه کسب آگاهی بیشتر. هم سالم است، هم سازنده، هم مطلوب است، هم در جهت اجتماعی شدن انسان حسن اثر داره. اما اگر اسمش مباحثه بود ولی واقعش خودنمایی، تسلط‌جویی در گفتگو، به کرسی نشوندن نظر خیشتن به هر وسیله شده، و به عبارت دیگر ستیز زبانی یا قلمی در برابر یکدیگر سفارایی کردن، من از همین حالا عرض میکنم فورا لفت رو میبندم، میگم بله جناب عالی پیروز شدید، بنده هم ناکاوت شدم. از همین حالا میگم، چون بسیار بسیار برای اخلاق یک مسلمان نامطلوب است جدال. امام صادق علیه السلام کسانی رو که در درس‌هایش حضور می‌یافتند همواره از این روحیه منع می‌کرد، چون این ضد تکاملی است و ضد انسانی است و ضد روحیه الهی است. این برای طاغوت شدن خوبه، ولی برای انسان توحیدی شدن نه تنها مفید نیست که مضر. خود علت یحسن خودش بیان میکنه دیگه، که اگرم دست ستیز اونها قرار گرفتید حتی از چی استفاده کنید؟ از علتی یحسن. خوب، سوالات دو جوره. یکی سوالاتی است که مربوط به همون بحث روزه، این اگه ما خواستیم روز بعد جواب بدیم مقدار زیادی زمینهای ذهنی از دست رفته و باید تکرار کنه، بدتر وقت زیادتر مصرف. یکی سوالاتی است که کنار من اصلا اونها رو جواب نمیدم، اونها رو نگهداری میکنیم. خب، باز ناچارم در این آغاز دیدارمون یک نکته گیرم روشن کنم، چون به این مسائل اخلاقی همواره باید خیلی اهمیت بدیم. خیلی متشکرم. لاشه همین تذکر بدم که میدونم همچین حالتی بین ماها وجود نداره، ولی در این حال یادآوریش ضرر نداره. اگه به از نظر مکانی من طوری در جایی قرار گرفتم که باید همه شما رو ببینم و شما من رو ببینید، این فاصله کوتاه مکانی هرگز و هرگز کمترین اثر روانی روی بنده و شما ها نداشته باشه. فکر کنید داریم در یک حلقه، درست در یک حلقه با هم دیگه گفتگو میکنیم و بحث میکنیم. راستی دوست دارم که در این گفتگوهای بعدی هم دیگر رو هم عرض یک دیگر تلقی کنیم. فکر کنیم کسانی که هم عرض یک دیگر هستن نشستن با هم گفتگو میکنن، تا باز حالت روحی و سازندگی روحیش هم برای شما هم برای من اون سازندگی باشه که ما در تلاش های اسلامیمون میخواهیم. جهان بینی کمی حالا میدون باز به دوستان بدیم، اگه به انتخاب طبیعی یعنی به انتخاب اتوماتیک نرسیدیم، چشم، من انتخاب میکنم. چشم، جهان بینی. جهان‌بینی ترجمه رسایی برای واژه اروپایی، واژه‌های اروپایی که در فرهنگ غرب برای ادای این معنا به کار میره، در فرانسه ویژیون دو مون، دید به جهان، نگاه به جهان، در آلمانی ویلت انشاونگ، دیگه به جهان، انگلیسی هم بیشتر همین تعبیر آلمانی رو به کار میبرن در نوشته هاشون، همون ویلتنشاون رو که آلمانی هستش انگلیسیش کردن. برای اینکه انسان مسائل زندگیش رو تنظیم بکنه، برای اینکه بدونه چجور باید زندگی کنه، برای تشخیص اینکه چه باید کردن و چگونه باید زیستن، طبیعی است که قبلا احتیاج داره به اینکه بداند این جهان چیست، انسان چیست و رابطه انسان با این جهان چگونه هست. بعد از این دانستن ها، جهان چیست، انسان که بخشی از این جهانه چیست و رابطه این بخش با بخش های دیگر، انسان با محیطش چگونه هست و چه قوانینی بر این رابطه حاکمه، اینا رو باید بدونه تا بتونه برنامه تنظیم کنه برای اینکه چگونه باید بزید و چگونه باید و چه باید بشود. برای تشخیص اینکه چه باید بکنن قبلا احتیاج داره که بدونه چیست، خودش، محیطش و رابطه خودش با محیطش. به عبارت دیگر، برای اینکه مشخص کند ایدئولوژیش چیست، چه ایدئولوژی داره، احتیاج دارد که مشخص کند چه جهان‌بینی داره. اینه که انتخاب ایدئولوژی یا تعیین ایدئولوژی خود به خود متوقف هست بر مشخص کردن جهانبینی. ما در این سلسله دیدارهامون فعلا روی جهانبینی بحث میکنیم. میخوایم ببینیم من و شما به این دنیا با چه دیدی نگاه میکنیم، این دنیا رو چگونه میابیم، چی میبینیم، بینه شما نسبت به جهان چی. آیا این عالم صرفا خواب و خیاله یا واقعیت عینی؟ این اولین مسئله است. درست این مسئله دیگه برای ما تمام شده است، دیگه خیلی نباید وقت صرفش کنیم، ولی اینو خبر داریم که بعضیا این عالم و یا لااقل عالم طبیعت رو چی میدونن؟ وهم و خیال، یا لااقل یه همچی عبارتی میگن و این عبارت توی فرهنگ مردم هست، تو فرهنگ مردم عادی نه، اما تو فرهنگ بشر هست. بودن و هنوز هم هستن کسانی ولو اندک که میگن بابا اصلا هر چی میبینیم ما خواب است و خیال، چه فرق میکنه آدم خواب میبینه و در عالم خواب، خواب میبینه دیگه، در عالم خواب میبیند که الان داره تو آبی زلال شنا میکنه، در حالی که توی توشک عرضه شود که گرم و نرم خوابیده، آبی وجود نداره اصلا که شنایی. آیا در عالم بیداری هم مایی همچه وضعی نداریم؟ آیا اون که بیداریش مینامیم نوع دیگری از خواب نیست؟ لااقل این سوال تا بر انسان‌های سالم معمولی عرضه نکردن ممکنه به ذهنشون نیاد، ولی وقتی عرضه کردن لااقل براش جوابی میخوان. آیا اون که ما جهانش می‌نامیم، طبیعتش می‌نامیم، صرفاً خواب و خیاله یا واقعیت عینی؟ خب این باید مشخص بشه. اگر واقعیت عینی داره این عالم و این جهان، آیا برای من انسان امکان شناسایی این واقعیت عینی هست یا نیست؟ یعنی این واقعیت عینی برای من قابل شناخت هست یا نیست؟ یا رابطه‌ای به نام شناخت میان من و جهان وجود ندارد؟ کسانی هستند که اینطور فکر میکنند، میگویند که بله یک واقعیت عینی اجمالا وجود داره خارج از من و ذهن من، ولی راهی برای شناخت این واقعیت ما نداریم. منکر امکان شناخت این واقعیت عینی هستند. گروه اول منکر اصل واقعیت عینی هستند و گروه دوم منکر این که این واقعیت عینی برای ما قابل شناخت باشه. حالا اینها هم مختلفند. بعضی ها هستن که به کلی این واقعیت عینی را برای ما غیر قابل شناخت میدونن، و بعضی ها هستن که نه، فی جمله قابل شناخت میدونن اما تا حدود زیادی غیر قابل شناخت. مثلا میدونید که کانت میگفت اگر جوهری وجود داشته باشد در عالم، برای انسان قابل شناخت نیست. بنابراین چون قابل شناخت نیست، به عنوان اگر میگفت، میگفت چون نمیدونیم هست یا نه، اگر دیگه میگیم اگرم جوهری وجود داشته باشه برای ما قابل شناخت نیست. خوب، اگر ما میتونیم این واقعیت عینی را که جهان و عالمش می‌نامیم بشناسیم، صحیح ترین راه برای شناخت این واقعیت عینی کدامه؟ چه شیوه‌ای را و چه ابزارهایی را به کار ببریم تا این واقعیت عینی را درست‌تر و بیشتر بشناسیم؟ ملاحظه میکنید ما در اولین بخش جهانبینی با چه مسائلی روبرو میشیم؟ با مسائل مربوط به بحث شناخت. به طور طبیعی اینطورا، نه اینکه ما بخوایم تحلیل کنیم، تا وارد جهانبینی میشیم، چون صحبت از دیدنه، صحبت از این است که این جهانی که میبینیم چیست، خود به خود این دیدنمون را یا این شناختمون را باید حلاجی کنیم و بدونیم وضعش چیه و تکلیفش معین کنیم. بنابراین میبینید که در این جهانبینی ما ناچاریم به صورت فشرده هم شده درباره شناخت توضیحاتی بدیم. این میشه بخش اول از بحث‌های جهانبینی اسلامی ما. شناخت در رابطه با، یعنی از دید یک معتقد به اسلام، از دید من و شما. خوب، بعد میگیم این جهان و این عالمی که ما میبینیم، این محیطی که خارج از خودم میبینم، آیا ثابت است و ساکن است یا پویا و متحرک و متطور و متحوله، دگرگون میشه؟ البته همه کس به راحتی جواب بده که پیداست که دگرگون میشه و متحوله، ولی میدونید که باز در میان اندیشمندان کسانی بودند که منکر حرکت بودند دیگه. لابد شنیدید که زنون معتقد بود که حرکت خیال واقعیت نیست، دلائلی هم اقامه میکرد. باز ما نمیخوایم اینها رو مطرح کنیم امروز، ولی حالا که میخوایم که اون بینیم رو هر پا قرص و محکمش کنیم، فقط یادآوری میکنیم که چنین اندیشه های انحرافی هم وجود داشته. ولی هر بشر سالم اندیشی تا نگاه میکنه به این عالم طبیعت میفهمه که حرکت و دگرگونی و تحول وجود داره. بسیار خوب، حالا اگر به راحتی و آسانی دریافتیم که این عالم و این طبیعت و این محیط و این جهانی که با او سر و کار داریم متحول و متطوره و دگرگون میشه و حرکت داره و پویایی داره، اون وقت این سوال پیش میاد که آیا این حرکت و این تحول و این تطور یک حرکت کلیه حاکم بر کل جهانه؟ یعنی در جهان یک حرکت همگانی داریم که هر حرکت و هر تحول دیگر بخشی از آن و جزئی از آن حرکت یگانه‌ای در این عالم هست، یا حرکت‌های متعدد؟ یگانگی هم به هم پیوستگی و هم بستگی، یا تعبیر بهتر نکه بگیم یک پارچگی، یک پارچگی این جهان متحول، یک پارچگی این حرکت، یا یک پارچه نبودنش. سؤال درباره این که آیا این جهان طبیعت مجموعه‌ای پراکنده و داغون، یا مجموعه یک پارچه و به هم پیوسته. باز من میدونم که زمینه ذهنی همه یا بسیاری از شما این است که خب به همدلله ما این مسائل پشت سر گذاشتیم دیگه، میدونیم که جهان طبیعت، این جهانی که ما میبینیم، جهانی یک پارچه و قبولش کردیم. بسیار خوب، اگه قبولش کردیم ازش عبور میکنیم، ولی بدونیم باز کسانی هستن که به این یک پارچگی اعتقادی ندارن، یعنی این جهان طبیعت رو یک پارچه نمیشناسن، نمیبینن. چون وقتی میخواییم به جهان بینی توحیدی برسیم، یکی از گامایی که باید برداریم این است که تو وحدت و یک پارچگی همین عالم طبیعت، یکی از لوازم داشتن جهان بینی توحیدی. خوب، بالاخره این جهان به هم پیوسته یک پارچه آیا رو پای خودش وایساده؟ آیا این جهان متحول و متطور و متغیر و دگرگون شونده، یا این جهان در حال شدن؟ آیا این شدن شدنی است که رو پا خودش وایساده، یا اینکه این شدن پشتوانه‌ای دارد، عاملی دارد، مبدأی دارد؟ این مجموعه در حال تحول و تطور و تغییر و دگرگونی، مجموعه روی پای خود ایستاده یا تکیه کرده بر یک پشتوانه، بر یک واقعیت عینی دیگر که پشتوانه این واقعیت در حال شدن است، که اون واقعیت دیگر او واقعیتی ثابت، و به تعبیر دیگر آیا واقعیت های عینی صرفا واقعیت های در حال شدن است، یا واقعیتی بودنی که ثابت است و بودن است و او دیگر شدن نیست بلکه تکیه‌گاه این شدن است، اون هم وجود داره؟ سؤال جهان بینی ها اینجا فرق میکنه. یک کسی که به این جهان صرفا به صورت مجموعی یک شدن یک پارچه می نگرد، جهان بینش اینه، دیدش نسبت به این جهان اینه، یک مادی، یک ماتریالیست این طور فکر میکنه، چون این جهان را مجموعی از شدن، یک شدن روان، یک هستی سیال که میشه شدن. شدن روان که میگم قیدش توضیحیست به اصطلاح، چون تو شدن روان بودن هست، یک هستی سیال، هستی روان که میشه شدن، بودن روان جاری که میشه شدن. جهان را صرفا یک هستی سیال و یک شدن میدونه، بودنی در برای این شدن سراغ نداره. این یک دو جهان بینی و یک دو جهان بینی دیگری که نه، این بودن سیار هست، این شدن هست، واقعیت هست، ولی این شدن تکیه دارد بر یک بودن، بر یک هستن که اون هستن دیگه ثابته و او سیار نیست و او مبدع اینه و پشوانه اینه و مدبر اینه. دو نوع دیده نسبت به جهان. و بعد خوب قبل از که و بعد رو توضیح بدم، بخش اول ما بخش معرفت و شناخت بود. در این بخش در حقیقت باید چی رو روشن کنیم برای خودمون در جهان بنیمون؟ این که آیا ماده و مادی تنها واقعیت عینی است یا واقعیت عینی به نام ماده و مادی بخشی از واقعیت عینی است و الا بخش دیگری از واقعیت عینی وجود دارد، واقعیت دارد که او مبدا و تکیه‌گاه ماده و مادی است. یعنی مبدا ماده و مبدا مادی نیز وجود دارد. یعنی کدوم بحث؟ بحث خدا، بحث سرچشمه هستی. اینا جزء جهان بینی است. خوب، و بعد حیات و زندگی. زندگی چیست؟ حیات چیست؟ چگونه و در اثر چه عواملی به وجود آمده و به وجود می آید؟ سرچشمه حیات و زندگی در رابطه با اینکه انسان چگونه موجودی است و چه تفاوتی با جانداران دیگر دارد. آیا حیات و زندگی برای انسان همان معنی را دارد که برای یک گنجشک، برای یک گربه برای یک توتی، برای یک اسب یا نه انسان حیات و زندگی براش بیش از این معنی داره؟ به تعبیر دیگر بحث پیرامون روح انسانی و فروغ الهی در انسان، اون بارقه الهی در انسان. آیا در وجود انسان بارقه الهی هست یا نیست؟ این دو رو دیده نسبت به انسان. انسان دارای بارقه الهی یه جور برای زندگیش برنامه‌ریزی میکنه. رو فرض این که انسان دارای بارقه الهی باشه، برنامه‌ریزی زندگی یه جور میشه. و روی فرض این که انسان دارای این بارقه نباشه، یه جور دیگه باید زندگی رو برنامه ریزی کرد. جهان بینی این دو نفر با هم دیگه فرق داره. بحث پیرامون روح انسانی، روح الهی انسان. انسان، اینجا دیگه بحث درباره انسانه. انسان برای اینکه بتونه برنامه زندگیش رو تنظیم کنه، برای خودش برنامه ریزی کنه، باید بدونه که چه قوانینی در روابط میان او و محیط طبیعیش حکم میراند. اصولا بین انسان و محیط طبیعیش چه روابطی وجود داره؟ آیا محیط طبیعی حاکم بر انسان است؟ آیا انسان حاکم بر محیط طبیعی؟ یا هر دو در یکدیگر تأثیر متقابل دارند؟ اگر تأثیر متقابل دارند، حد این تأثیر چیه؟ شناخت روابط میان انسان و محیط طبیعی. خوب دو مسئله رسیدیم به شناخت، بار دیگه برخورد کردیم به مسائل شناخت. اگر میخواد رابطش رو با محیط طبیعیش شناسایی کنه، از شناخت شناسایی کنه، از راه حس و تجربه یا از راه تحلیل عقلی یا از هر دو، و یا از راه سوم نیز. کدوم راه سوم؟ عقلی یا از هر دو، و یا از راه سوم نیز. کدوم راه سوم؟ راه سوم وحیه. یعنی اینجاست که انسان برخورد میکنه با یک مسئله مهم تحت عنوان جهانبینی. آیا برای اینکه من بشناسم، آگاه شوم در واقعیت ها، تنها راه دیدن و شنیدن و کشیدن و بوییدن و لمس کردن و سایر حواس و بعد تجزیه و تحلیل کردن و اندیشیدن، آیا صرفا این راه ها راه شناخت خودم و شناخت محیطمه، یا راه سومی هم وجود دارد تحت عنوان راه وحی؟ آیا یک مبدأ و سرچشمه آگاهی، سرچشمه جدید آگاهی به نام وحی، اصولا چنین سرچشمه‌ای هست یا نیست؟ برای کسی که جهان بینیش میگوید یک سرچشمه جدید آگاهی به نام وحی در اختیار بشر قرار داره، تنظیم برنامه یه جوره. برای کسی که در جهان بینیش به چنین واقعیتی نرسیده، تنظیم برنامه جوره دیگره. بر مبنای پذیرفتن و نپذیرفتن وحی برنامه ریزی انسان فرم. اینه که میبینید ما میرسیم به مسئلهی به نام نبوت و وحی و نبوت. خوب تا اینجا مسائل شناخت، مسئله خدا و طبیعت، مسئله انسان و روح انسانی، مسئله راه‌های شناخت به خصوص وحی، تا اینجا به عنوان نقطه های اصلی که باید در جهان بینی ما مشخص بشه مطرح شد. مسئله بعدی، آیا انسان، وضع انسان پس از این مردن، اون که مردنش می نامند، واقعا وضع انسان چی میشه؟ انسان میمیرد و در این پهنه هستی محو میشود، یا نه شخصیت او و شخص او میماند و بار دیگر نوعی تازه و شکلی تازه از زندگی رو در یک مقطع معین آغاز می کند. مسئله معاد این مطرحه برای کسی که فکر میکنه انسان با مردن دیگه محو میشه در این پهنه هستی و تنها بازتابهای غیر مشخص او و عمل اوست که در جهان ادامه پیدا میکنه و الا به عنوان یک شخص دیگه محو شده. برای او برنامه ریزی زندگی یه جوره و برای کسی که معتقد است که پس از مرگ مرحله جدیدی با حفظ شخص و شخصیت او وجود داره و میان اون مرحله و این مرحله پیوند و رابطه نیرومندی هست، بهشتی هست، دوزخی هست، پاداشی هست، کیفری هست و همه اونها در رابطه هست با چگونه زندگی کردنش در این دنیا. برنامه ریزی فرق داره، خیلی فرق داره. این که ببینید قرآن این همه روی اعتقاد به معاد به عنوان یک مسئله مهم در جهان بینی قرآن تکیه داره، چون واقعا تأثیر به سزایی داره در برنامه ریزی انسان. بنابراین مسئله بعدی مسئله معاده و در اینجاست که در رابطه با مسئله معاد یک مسئله بسیار مهم برای انسان ها مطرح میشه و اون اینه. خیلی خوب، حالا این دنیا و اون دنیا هر دو بالاخره عشق انسان در زندگی چیه؟ چه در این دنیا چه در اون دنیا آیا عشق می‌ورزد به بهره‌مندی‌های مادی، حالا خواه در شکل این دنیاییش خواه در شکل اون دنیاییش؟ بالاخره طالب حور و قصور است یا نه اصلا از این فراتر رفته، عشق می‌ورزد به حق، به خیر، به عدل و بزرگترین موتور و محرک او در زندگی عشق به خیر و حق و عدل، عشق به خدا و عشق به راه خدا. این دو اندیشیدنه. اینجاست که در بحث معاد صرفا این که پس از من بار دیگر زندگی رو آغاز میکنیم و نتایج این اعمال را در شکل ثواب و عقاب و بهشت و دوزخ میابیم مسئله رو تمام نمیکنه. برای اینکه خوشبختانه به خصوص در این عصر ما بسیار از انسان‌هایی که اصلا براشون بهره‌مندی‌های مادی چه در این دنیا چه در اون دنیا چیز مبتذلیه، در خور یک انسان نمی‌بینن که زندگی کنه به خاطر این حرفا، تلاش کنه به خاطر این حرفا، بلکه دوست دارن عشق به خیر و حق و عدل یعنی عشق به خدا به عنوان انگیزه اساسی تلاش و کار اونها باشه. مثل در بخش معاد باید ما خیلی روی این بیشتر با هم دیگه گفتگو کنیم و باش آشنا بشیم. رضوان من الله اکبر. خوب، پس یکی دیگه از مسائل مربوط به جهان بینی ما این است که آیا شخص هر انسانی با مرگ پرونده شخصیش بسته میشه یا نه؟ هر انسان، هر شخص انسان در بستر زمان و حتی خارج از اون بستر تداوم داره، منتهی تداومش در بستر زمان به شکلی و خارج از اون به شکلی. این هم یک بحث، بحث معاد. این همه در جهان بینی. بحث بعدی تکامل. آیا این جهان متغیر آیا این هستی پویا، آیا این شدن مستمر بی جهت یا جهت داره؟ اگر جهت داره، جهتش جهت تکاملیست یا نه؟ و اگر تکاملیست، شکل این تکامل چیه؟ تکامل در یک حد مستقیمه یا نه؟ شکل دیگری از تکامله، دوری، زیگزاگی و امثال اینها. آیا تکامل در طبیعت، در خصوص موجودات زنده یا در هر دو هم؟ البته موجود زنده بخشی از طبیعته، ولی منظور این است که در طبیعت بی جانه یا در موجودات زنده یا در هر دو. و بعد در انسان چی؟ تکامل در انسان چگونه است؟ و بعد در جامعه چی؟ آیا غیر از فرد انسان که تکامل داره، جامعه هم برای خودش تکاملی داره؟ و بعد عوامل این تکامل چیه؟ و بنیادی ترین نهاد برای این تکامل چیه؟ نهاد اقتصادی، نهاد فرهنگی، نهاد دینی یا نهادهای دیگر؟ بحث تکامل در طبیعت، طبیعت بی جان، در موجودات زنده، در انسان، در جامعه. خوب، مسئله بعدی، نقش انسان در تکامل، در تکامل طبیعت، در تکامل موجودات زنده، در تکامل خودش و در تکامل جامعه، نقش هر انسان چیه؟ آیا انسان صرفاً یک واقعیت انفعالی و پاسیوه که تکامل‌های دیگر روی او بازتاب داره، یا نه انسان در این عالم موجودی است خودساز و موجودی است که شدنش به دست خیشتن است؟ نقش انسان در شدن خیش، این اتفاقا از اون حساس ترین مسائل هست در جهان بینی که شاید ما ناچار باشیم روی خیلی تکیه کنیم. البته من همه اینا رو فشرده عرض خواهم کرد، چون قرار است که در چند جلسه این بحث تمام بشه. و اینجاست که ما مخصوصا باید رابطه بیان اسلام، مارکسیسم و اگزیستانسیالیسم رو لااقل شناسایی کنیم، چون این دو اسم هست که امروز برای خودش دیدی داره و اسلام هم دیدی داره. اینها مسائل بنیادی جهانبینی، بحث جهانبینی که قرار است با همدیگه در بارش گفتگو کنیم. خوب، تقریبا تونستم امروز در کمتر از همون یک ساعت این فهرست رو براتون پخش کنم. خواهش قبل از هر چیز از شما ها سوال کنم اینه که آیا همه این مطالبی رو که در این فهرست ازش یاد کردیم فکر میکنید لازم باشه ولو به اختصار دربارش چیزی بگیم، یا احساس میکنید که بعضی از اینا به اندازه کافی دربارش معلومات دارید و بهتر است که اصلا از اونها عبور کنیم و به بقیه بپردازیم؟ این رو میتونید بعد از 5 دقیقه که وقت میدم برای اندیشیدن و فکر کردن بهش پاسخ بدید، چون این اولین سوال ماست. آیا این مسائلی که گفتیم، این فهرستی که گفتیم از دید شما ها چطوره؟ بسیاری از دوستانی که نظر دادن این است که ما برای بالا بردن یا متشکل کردن و شکل دادن برای آقای اسلامی و نسبت با اسلامون احتیاج داریم به اینکه این مسائل رو شکل یافته بگیریم. خوب طبیعی است که بندم که اینا رو انتخاب کرده بودم بر اساس یک سلیقه ابتدایی نبود، در طول برخوردهای بسیار با گروه ها و افراد بسیار حس کرده بودم که این مسائل مطرحه. منتاش همونطور که یکی از دوستان نوشتن، بعضی هاش کمتر، بعضی هاش بیشتر، بعضی ها رو باید فشرده گفت و رفت، بعضی ها رو باید بیشتر بحث داد. همینطوره، اون مسائل اول رو باید خیلی سریع بگیم و رد بشیم. منتاش رابطه قرآنیش هم میگیم، ما در همه این مسائل بنا داریم که پایه های قرآنیش رو هم بیان کنیم. بعضی از دوستان سوالاتی دارن که اینها رو واگذار میکنیم به بحث آینده. مثلا چطور افراد همدین که دارای یک جهانبینی هستن اختلاف نظر دارن؟ این تو بحث شناخت میاد میگیم. من گفتم انسان، بشر، آدم، اینا آیا با هم فرق داره نداره؟ چشم در بحث تکامل اجمالا اینا ممکنه بگیم. این که آیا وقتی میگیم انسان برای عشق به خیر و حق و عدل باید، کسانی هستن میخوان در راه عشق به خیر و حق و عدل زندگی کنن، آیا این زهد گرایی و انزوا طلبی و ترک دنیایی و روحانیت رو به دنبال خودش نداره؟ بحث میکنیم، البته شاید در همونجا شاید نه حتما بحث میکنیم که فرق است بین زهد انزواگرانه و زهد انقلابی و پارسایی انقلابی. چشم، بحث میکنیم اینها رو. یکی از دوستان پیشنهاد کردن که اصلا اون دو سوال اول رو، یعنی جهان واقعیت عینی دارد یا نه و آیا جهان قابل شناخت است یا نه، این رو اصلا حذف کنیم. پیشنهاد یکی از دوستان. یکی دیگه از دوستان روی مسئله مبدأ هستی بیشتر تکیه کردن که طبیعی است و بایدم تکیه کنن و بفرمایید آقا اینم بذارید روی همه، این هم همه، این هم تقریبا همه. به هر حال این توضیحات است که ما بعدا خواهیم گفت. لطفا در این مورد که جهان خیال نیست توضیح بدیم. خب تو همون بحث اولیمون این رو توضیح خواهیم داد. چرا این چیزیست که خواهد آمد. درباره مقایسه جهانبینی اسلام و مارکسیسم اگزیستانسیالیست که موضوع روزه است و به جامعه ارتباط دارد اگر بیشتر بحث شود بهتر است. همه این بحثایی که ما میکنیم در رابطه با حرف مکتب خواهد بود، یکیش نیست، متاسفانه آخری بیشتر ارتباط داره با این مکتب. چند تا از دوستان به حق اینها مرغوم فرمودن که منابعی برای مطالعه معرفی کنیم. میگویم یه فهرستی تنظیم بکنن به عنوان منابع مطالعاتی و در اختیارتون بگذارن. کاری میکردم یکی از دوستان ما روی تهیه یک فهرست مفصل تفصیلی که در این دوران اخیر همه کارا کنار گذاشته شد، در این 5-6 ماه اخیر ایشون هم خوب کارشو کنار گذاشت و به وظایف روزانه انقلاب پرداخت، ازشون خواهش میکنم که این فهرست رو دقیقا تنظیم کنند و بدن. برای سریعا اصلا همون میگم سریعا این کار رو بکنم، یعنی همین طور، یعنی امروز بهشون اطلاع میدیم که این فهرستی فورا تنظیم کنن، تکثیر کنن بهتون بگیم در اولین فرصت. این چند سوال کننده پرسیدن که فرق بین جهانبینی و ایدئولوژی چیست و بعضی ها هم گفتن که اصولا از حرف من اینطور استنباط کردن و درست استنباط کردن که انسان ایدئولوژی رو بر مبنای جهانبینی انتخاب میکنه، ولی یکی دو نفر نوشتن نه، ما اول ایدئولوژی انتخاب کرده این بعد جهانبینی. این رو باید همین امروز توضیح بدم، این مربوط مستقیما به بحث امروز مربوط. باز سؤالی هست در رابطه بین جهان در حال شدن با مقطع هستی که آیا این مستمر یا نه. در حقیقت بحث تدبیر چشم به موقع خودش صحبت میکنیم. لطفا مسئله این که در بستر زمان و خارج از این بستری هست که این رو هم در همون بحث خودش توضیح میدیم که نخواهیم امروز به این بحث ها بپردازیم، به موقع خودش میدیم. که فرمایید پس این رو بگیرید. برای راجع به بحث معاد بیشتر، راجع به تکامل بیشتر، راجع به وحدت جهان بیشتر، باز راجع به یک واشگی جهان بیشتر، مکاتب دیگر رو مفصل تر بگیم. طبیعی است که در این دوره فشرده نمیتونیم اون رو مفصل تر بگیم، ولی همیشه بحثمون نادر به حرفای اونا هست، چون من 24-25 ساله که تو حرفای مکتب های دیگر قلب میخورم. اصلا اینه که طبیعی است هیچ وقت نمیتونم یه جوری حرف بزنم که گویی با اون مکتب بیگانه هستم. به طور طبیعی این خواهد شد. یکی از دوستان نوشتن که بهتر من بحث رو عمیق‌تر و مبسوط‌تر بگم. خب حالا هنوز به چیزش نرسیدیم که آیا چه حدی از عمق رو خواهیم رعایت کرد. در همون بحث اول و دوم اون برادر ما یا اون خواهر هر کس نوشتن، اگر که دیدم باید بازم عمیق‌ترش کنیم باز پیشنهاد بدن. البته این بحث ها رو میشه خیلی خیلی فنی کرد، میشه در سطح متعارف کرد. چشم، به هر حال سعی میکنم در سطح برداشت خودم از این گرد همایی بگم. بله، دوستان زیادی نوشتن که خوب این بحث ها جزوه بشه. حتما جزوه میشه، این نوارا پیاده میشه و تنقیح میشه و جزوه میشه، ولی از اونجای گرفتاری بنده متاسفانه زیاده و حتی واقعا این بحث ها رو نمیتونستم بپذیرم و به حکم وظیفه و ضرورت باید میپذیرفتم. خواهش بکنم دو سه نفر از دوستانی که فرصت دارن و ذوق این کار رو دارن که این نوار رو فوراً پیاده کنن و فوراً شکلش بدن، مکرراتش رو حذف کنن، چون انسان موقعی که بحثی رو به طور شفاهی میگه عبارتها رو عوض میکنه تا مطلب بیشتر جا بیفته. بله این هم همونه. اگر محبت کنن چند نفری این کار رو بحثی بگیرن که این نوار رو فوراً پیاده بشه و به وسیله خود اونا منقح بشه و منقح شدهش رو بنده یک نگاه بکنم برای تکثیر، میتونیم خیلی زود این رو تکثیرش بکنیم. هرچند یه نمونهش که 5-6 صفحه بود، البته چون منقح نکرده بودن، مربوط به تشکیلات بود، بحث که راجع به تشکیلات کرده بودم. بسیار خوب. آقای همدانی لطفا اسم کسانی رو که نه الان اسم یاد داشت کنید، خود خوب در آخر کار با آقای همدانی لطف کنید مراجعه بفرمایید. توجه دارم که کسانی که در هر جلسه شرکت می کنن اطلاعاتشون در بحث های مختلف مختلف تذکر به جاییست. عرض می شود که سعی می کنیم این کارو بکنیم. بله حالا بنده که متاسفانه بیش از همین این یه روزم باید از کنم یه برنامه عمومی رو حذف کردم و این دیدار رو قبول کردم و چه کنیم. آقا من میدونید خیلی از دوستانی که قبلا در جمع هایی که بودیم با هم حضور داشتن میدونن که من شوقم به یاد گرفتن و بعد یاد گرفته ها را با دیگران در میان گذاردن، اصلا این شوق منه، ولی تعهدات عجیب و سنگینی که این مرحله از انقلاب به دوش هممون گذاشته و به دوش ماها به صورت خاص گذاشته
این مجال ازمون گرفته، بنده که حالا چند ماهیست که از کنار کتابها و یادداشت‌هام با نگاه حسرت عبور میکنم که بله خوشا اون زمانی که میتونستیم ای کتابها با شما انسی داشته باشیم و یا ای نوشته ها. و الانم که در خدمت شما به بحث برای بحث میام، خوشبختانه این مباحث چون زیاد در دوره زندگی مطرح بوده کمتر احتیاج به مراجعات زیادی دارم یا از یادداشت قبلی استفاده میکنم، ولی اگه میخواستم تنظیم کنم حالا بحثمو حالا تنظیم کنم و بیام واقعا میسر نبود. اینه که بیشتر از این ادامهش، ادامه این کلاس ها برای بیشتر از این مقداری که معین شده یا بیش از هفته یک جلسه فعلا میسر نیست. حالا اجازه بدید که گفت کمال الجود بذل الموجود، فعلا همینی که هست در طبق اخلاص میمهیم و در اختیار شما. بسیار خوب، سوالی شده است، اون سوال مربوط به بحث امروزه، این رو جواب بدم که از این 10 دقیقه وقت برای این استفاده کنیم. دقت فرمایید، اون که انسان اول دنبالش میخواد بره ایدئولوژیست، درست تشخیص دادید. برای اینکه انسان اول میخواد تکلیف خودش رو معین کنه. یکی از دوستان در نوشتشون نوشته بودن آیا میتونیم بگیم ایدئولوژی اونیست که تکلیف تعیین میکنه و جهان بینی اونه که به انسان معلومات میده؟ درسته، ایدئولوژی اونیست که در سطح تعیین تکلیفه. صحیحه برداشت، چون عرض کردم ایدئولوژی اونه که میخواد بگه چه باید کرد و چگونه باید این شدن رو به کدام سو باید هدایت شدن انسان. و اما این که انسان برای تعیین تکلیفش قبلا احتیاج داره ببینه خودش چیست، در چه محیطیست، چه رابطه با این محیط داره، پایان زندگیش چیه، آغازش کجاست، پایانش کجاست، به کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم. اینا سوالاتیست که برای هر انسانی که میخواد تکلیف خودش معین بکنه مطرحه. برای اینکه بتونه تکلیف خودش رو معین کنه باید به این سوالات قبلا جواب بده. اینه که اول میشه چی؟ اول میشه جهان بینی. چون اونی که به این سوالات جواب میده میگه این جهان چگونه هست. هر جا ما بحث میکنیم از این که چگونه هست میشه جهان بینی، و هر جا بحث کنیم که چه باید شد اینجا میشه ایدئولوژی. البته بحث لفظی نداریم، یک کسی میگه آقا نخیر ایدئولوژی در اصل شامل بخش جهان بینی هم بوده، بحث لفظی با هم دیگه نداریم. میخوام بگیم جهان بینی نمیگوید که چه باید شد، اما ایدئولوژی چه باید شد را هم میگوید. حالا لااقل میگیم هم میگوید، بحث لفظی نمیخوام، جدال لفظی نمیخوام بشه. اما در این که انسان اول باید ببینه که چی هست، جهان چی هست، چه رابطه داره، در این تبدیلی نیست و الا نمیتونه تکلیف خودش معین کنه. یکی از دوستان نوشته بود که من جهان بینیم را هم از ایدئولوژی اسلام میگیرم. نه، این صحیح تره که اینطور بگید، بگید جهان بینی من جهان بینی اسلامی است، این درسته. بگید اسلام خود جهان بینی دارد، این درسته. اما نفرمایید من جهان بینی ما از ایدئولوژی میگیرم. اکثرم باز در ذهن این سوال کننده اینه که جهان بینی بخشیست از ایدئولوژی. ای بینا داره اگه کسی آمد کلمه ایدئولوژی رو گسترده کرد معناش رو و مقابل جهان بینی قرار نداد، مسئله ای نیست. بگوید من دارای جهان بینی اسلامی هستم و جهان بینی اسلامی من بخشی از ایدئولوژی اسلامی منه. این معناش این است که ایدئولوژی رو معناش رو وسیع میکنه که شامل جهان بینی نیز میشود. اتفاقا ما در ادبیات جا افتاده خودمون اصطلاحی داشتیم به نام اصول دین و فروع دین. اگه خوبشو بخوای، اصول دین همون جهان دینی. و میگفتیم برای اینکه انسان فروع دین رو خوب بدونه، اول باید چیکار بکنه؟ اصول دین رو خوب بدونه. این همونه، منتها اگر این اصطلاحات جا افتاده رو انسان همون اول به کار ببره، ممکنه ذهن نتوانه خوب این مفاهیم رو بگیره. چه بهتر که اول ذهن این مفاهیم رو بگیره و بعد دیگه بابا این که این نمی گفتیم جهان بینی ویزیون دومان بس انشاون تمام این حرفا، اینها همون است که قدیما بهش میگفتیم اصول دین. و اینم که میگیم ایدئولوژی، حالا به معنای خاصش در مقابل جهان بینی، اینم همون است که میگیم فروع دین و قوانین دین. البته فروع دین کامل، نه اونی که به نام عبادات، ما الان فقط عبادات رو بهش میگیم فروع دین. فروع دین به معنی وسیعش، نه اون که هشتاس یا دهتاس، نه وسیع‌تر از اون. اون هشتا یا دهتا فقط عبادات شد. بنابراین خیلی روشنه که انسان باید اول اصول دین رو مشخص کنه و بعد بره سراغ فروع دین. خیلی روشنه رابطه جهان بینی با ایدئولوژی یک چنین رابطه ایست. اینم که عرض کردم ایدئولوژی رو میشه معنیش رو طوری گسترده کرد که شامل جهان بینی هم بشه و میشه او رو در مقابل جهان بینی قرار داد. این درست مثل کلمه روزه. روز در تمام زبان‌ها یه همچه حالتی داره. روز گاهی گفته میشه برای 24 ساعت که شامل شب هم هست و گاهی گفته میشه در مقابل شب. اگه گفتیم شب و روز، روز یعنی اون بخشی از 24 ساعت که روشنه و شب یعنی اون بخشی از 24 ساعت که تاریکه. اما اگه گفتیم به این که خب روز شنبه برنامه من اینه، ساعت 6 صبح از خواب بیدار شم، البته بعد از نماز در این فصل، ورزشی گردشی کاری بکنم، صبحانه بکنم، 6:30 برم بیرون، 12:15 کم بر حسب اختلاف روزها نماز ها بخونم، غذا بخورم، یا برم سراغ کار یا اونو که اهل استراحت هم استراحتی بکنم، بعد ساعت 5 فلان قرار دارم، ساعت 6:30 فلان بحث دارم، ساعت 8 باید به فلان جا برم، ساعت 10 باید برگردم به خونه، ساعت 11 باید بخوابم. این برنامه روزانه من است. خب ساعت 11 چیه؟ شبه. ولی میگید روزانه، یعنی در اینجا روز به کار رفته در حالی که شامل بخش شب هم هست. اما اگه گفتید که روز و شب، روزا اینطور شبا اینطور، خب معلومه که روز به بخشی از این 24 ساعت گفته میشه. بنابراین ایدئولوژی در رابطه با جانبینی میتونه یک همچین حالتی داشته باشه، یعنی یک حالتی عام و شامل و یک حالتی خاص. وقتی در مقابل جانبینی خاص، وقتی به طور کلی میگیم تنها او رو به کار ببریم، ممکنه عام باشه. اینا بحث لفظیه، خیلی مهمی. اون چه مهمه اینه که اول اصول دین یا فروع دین؟ اصول دین. حالا ما از او تعبیر کردیم به جهان بینی. اون چه مسلم است؟ جهان بینی معناش روشنه، یعنی این جهان و انسان را چگونه می‌یابم و چگونه می‌بینم. و این در بخش اصول دین، در بخش فروع دین نیست دیگه، چون بخش فروع دین همش راجع به تکلیفه. تا این حد مسئله امیدوارم روشن شده باشه. خب یکی از دوستان هم یک تذکری دارن خارج از برنامه، که در این حالی که خارج از برنامه بخش عمده برنامه است، گفتن که من از ساختن و کار یاد کردم. در حالی که امروز در این مرحله از جنبش و انقلابمون، عده زیادی از انسان‌ها بیکار هستن و وقتشون تلف میشه. به اطلاع دولت برسونم تا با بسیج عمومی این عده در انجام طرح‌های عمرانی روستایی، خودسازی و نوسازی را به انجام برسونن که خیلی بهش محتاجیم.
توجه دارید که این برنامه اعلام شده، هم حزبی اعلام کرد و هم بعدم دولت در دستن در کاری تحقیق کلیس برای این کار، و بعدم قرار شد که همه گروه ها و جمعیت های سیاسی در رابطه با همون تحقیق کلی دولت برنامهش رو تنظیم کنن که تا اونجا که میشه این نیروها در دو ماه تابستان بتونن به کار و فعالیت به خصوص در بخش روستاها و شهرهای کوچک بپردازن. در نخست وزیری آقای بنی اسدی و آقای قشقایی، مهندس قشقایی که مخصوص برای این کار هستن، گروه ها میتونن با ایشون تماس بگیرن و برنامهشون رو تنظیم بکنن. به هر حال تذکر بسیار بجاست. یکی از بلا متشکرم. در این زمین هم باز یادآوری میشه که سعی کنن از این نیروها هم استفاده کنن. عرض میشود که باز سوال این است که چه انگیزه ای باعث میشود شما در پی جهان بینی بروید و خود و جهان و رابطتون را دریابید؟ آیا نمیتوان این انگیزه را که خود برای شدن است ایدئولوژی نامید؟ یعنی شما باید دارای ایدئولوژی باشید تا عقیده پیدا کنید که باید جهان بینی داشت. نه دیگه، اینجا ایدئولوژی نمیخواد، این یه انگیزه طبیعی در انسان. انسان وقتی میخواد زندگی کنه، چون میخواد زندگی کنه براش مطرح چگونه زندگی کنه. تا میخواد بگه چگونه زندگی کنم، باید بگه که چی هستم و چگونه هستم. اینه که دیگه این احتیاج به ایدئولوژی خاصی نداره برای هر انسانی مطرح. یکی از مطالبی که تذکراتی که مکرر دوستان نوشته بودن این که بنده ملایم‌تر و آرام‌تر شمرده‌تر صحبت کنم که فرصتی برای یادداشت باشه. چشم، سعی میکنم که شمرده‌تر صحبت کنم که احیانا برای یادداشتم صحبتی باشه. خوب درست سر وقت بتونیم تمام کنیم دیارمون رو. امیدوارم که منظم باشیم و سر وقت هم شروع کنیم انشاءالله تا سه‌شنبه آینده. جان تشریف آوردن، مطلبی دارن، آماده هستن در خدمتشون.